مربی تیم پرسپولیس بود، آلن ویتل هم به بهترین گلزن انگلیس تو پرسپولیس بازی میکرد، هماین بهزدی گل زد، حسین کلانی گل زد و 6-6 بردن. یه ماه بعدم باز یه بازی دیگه استقلال پرسپولیس بود که باز پرسپولیس 4-2 اون بازی رو هم باز برد.
فرانکو فارل کی اومد پرسپولیس؟
فرانکو فارل مربی تیم ملی بود، مربی تیم پرسپولیس
اصلا نبود.
اصلا نه، مربی تیم ملی بود که اشمت مهاجرانی هم کمکش بود.
بعد سوال من این، حالا که از شما چون یه خورده اومده دهه 50 دیگه، شما یه از الان شروع کردید قهرمانی ها به شما میرسه. اون میگن که مربی پرسپولیس اون موقع که وارد شد یه سبکی رو آورده بود توی پاسای تو در و پاسای رو به فرار که مثلا بندازن جلو و بکا مثلا هجوم ببرن به جلو دور بزنن و از اون استفاده بکنن برای گل زدن. شما هم چیزی دیده بودین؟
حالت ببینیم، ما هافکای لیبرو داشتیم که پرویز قیلیچخانی و خود علی پروین هم همین کار رو انجام میدن، ابراهیم قاسمپور این کار رو انجام میداد.
برای اولین بار همه مونده بودن مثلا بر. یعنی همچنین کاری.
آلن راجز یکی از بهترین مربیای انگلستان بود، اومد مربی تیم پرسپولیس شد. آلن ویتل مثل ونرونی حالا این موقع بود دیگه، بهترین گلزن انگلستان بود، اومد در تیم پرسپولیس بازی کرد. یعنی اینقدر
گلم زد نزد؟
بله، اون بازی رو گل نزد، اون بازی رو هماین بهزدی و حسین کلانی گل زدن. ولی میخواستم اینو بگم که فوتبال ما اینقدر ارج و قرب داشت که بهترین گلزن انگلستان تو تیم پرسپولیس بازی میکرد. همینطور تیم فوتبال شهباز که اون موقع سال 56 و 55 و 57 اومد دوباره بازسازی شد و به سلسیس کرد، مربی تیم ملی هلند مربی تیم شهباز شد. فرانس بالکوم هلندی شد مربی تیم شهباز، یعنی مربی تیم ملی هلند مربی تیم باشگاه ما بود. آقای لیادین مربی تیم ملی شوروی سابق شد مربی تیم ملی، شد مربی باشگاه زوباهن. اینقدر فوتبال
خدا زوباهن هم جالب اون موقع روسا ساختن با اینکه مثلا مراودات،
به همین خاطرم لیادین مربی تیم ملی شوروی شد مربی تیم زوباهن. اینقدر فوتبال ما ارج و قرب داشت، هر هفته یه تیم بزرگ میومد، تیم سانتوس، تیم کروزیرو، تیم ساو پائولو، تیم استوک سیتی، تیم منچستر یونایتد،
اینها
می اومدن هامبورگ و بایر مونیخ.
بازی که بایر مونیخ هم به پرسپولیس باخت تو شما یادتونه؟
بایر مونیخ به اصطلاح تیم ملی ما باخت.
آن به ملی باخت.
تیم ملی باخت.
پرسپولیس کدوم تیم رو برد که خیلی باعث عصبانی
شد؟ پرسپولیس تیم ناسیونال اوروگوئه رو برد که دروازه‌بانش بهترین دروازه‌بان دنیا به نام مانگا بود.
تا چطور تاج سابق استقلال اون موقع اونم
استقلال هم بود، تاج سابق هم بود، ولی نه تاج سابق کار نه اینکه ضعیف بود، ولی نه بازی دوستانه خاصی رو نبود.
اون بازی فینال قهرمانی آسیا رو هم شما دیدین؟
بله، اون هم منصور پورهیدری خدا بیامرز درش بازی میکرد، اکبر کارگرجم بود و قهرمان آسیا شد که یکی از افتخارات بزرگ فوتبال ایرانه که حالا این سالها ما دیگه واقعا نمیتونیم که قهرمان باشگاه آسیا بشیم، که این کار رو تاج سابق تونست به راحتی انجام بده. و رایکوف یکی از بهترین مربیان دنیا، مربی یوگوسلاوی بودش که مربی تیم تاج سابق بود که تونستن قهرمان،
ایشون هم چند سال پیش فوت کردن و خب
یکی از بهترین
سهم زیادی داشت.
ولی میگم فوتبال ما یکی از بهترین دورانش در همون دوران بود که واقعا میگم تیمای بزرگ دنیا، مثلا استادیوم آزادی که سال 53 میخواست افتتاح بشه، تیم کروزیرو اومد با تیم پرسپولیس بازی کرد در استادیوم که 4-2 پرسپولیس رو شکست داد.
اینو میگم آقای احتشام زاده، آقای مجید احتشام زاده هم رسانه‌ای هستن هم قهرمان بودن اینه
دیگه، جور ما رو هم میکشن در
خدمت هستن.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سای سارت جان ایران. غلام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی آسمانی ترین زمینی خوشا
داریم صحبت میکنیم ما با هم دیگه و شما هم بخشش شاید شنیده باشید. آقای امیر حسین شامزاده که بزرگ ورزش و به هر حال از قهرمانان اسبق و به نام جهان تنیس روی میز هستن، داشتن در مورد اتفاقاتی که در ورزش ایران افتاده بود صحبت میکردن. ما رسیدیم به اسم بعضی از قهرمانان مثل زنده نام محمود نامجو که خب تو خروس وزن اشتباه نکنم وزن نمیزد، یا خب برخانشون هم قهرمان المپیک بود، حتی طلای المپیک نداشت ولی قهرمان جهان بود، در چند وزن مختلف قهرمانی به دست آورد و از اون طرف هم از اون باستانی کارهای قدیمی، یه مدت هم رئیس فدراسیون ژیمناستیک بود اگه اشتباه نکنم.
بله چون اصلا ژیمناستیکا بود.
یه بدن عجیب غریبی داشت خدا بیامرز که چند بارم تصادف و اینا کرد ولی خب روح شاد باشه خیلی مقاوم بود تو ورزش. قهرمانای زیادی داشتیم در گذشته، رسیدیم به نام جهان پهلوان تختی. شما نزدیک بود خونتون به ایشون آقای امیر؟
بله ما قنات آباد بودیم، اونا خانی آباد بودن، مرتب هم دیگه رو می‌دیدیم و من خواهر مادرشو حتی صورتشون رو نمیتونستم ببینم، هم اینجوری می‌گرفتم فقط دماغشون. فامیل خیلی مذهبی کامل بودن. بعد یه رو من رفتم اونجا دیدم داره تو نجاری کار میکرد، از این پیرن رکابی هم تنش بود. گفتم قرام تو چرا نمیاد؟ من مجله ترقی مسابقه گذاشته بود، کشتی جایزم گذاشته بود. گفتم بیا با شرکت کن. گفت با ولمون کن بیام بیرم دست پالمون میشکنن اینا. گفتم چرا بی بیاریم با من. بعد اومد اونجا حدودا 8 کشتی گرفت، 8 رو ضربه فنی کرد.
عجب.
بله بعد بردمش پلو حسین رضی خان.
حالا یه سوال، چرا نمی اومد؟ فکر میکرد که اعتماد به نفسشو نداشون موقع یا خاطره بدی؟
مثلا تو ورزش نبود، بابا به صدا کشفش کرده بود که آقا مثلا شما بیای کشتی مثلا خوبه، این امروز هم مثلا فردا ما مسابقه هستش، بیا خودت امتحان کن.
بعد حسین رضی خان اونجا یه 3 ماهی 4 ماهی تمرین کرد و مصادف شد با المپیک هلسینکی، رفت اونجا شرکت کرد و قهرمان دوم المپیک شد.
1952
دو بله 1956 در ملبورن بود
تلویه.
باز قهرمان اول جهان المپیک شد. 1960 در روم بود.
شما بودین توی ملبورن؟
ببینید من ملبورن نبودم ولی روم میدونم. آقای وهابی امره رئیس فدراسیون
ترکیه،
نه جهان بود، اینشون نشسته بود، تختی اومد زیر بگیره، یارو جاخالی داد، حدودا یه خاک دادن به تختی. 9 کشتی 10 دقیقه بود.
بله.
9 دقیقه اون آقای عصمت عاطلی فرار میکرد و داورا از ترس آقای وهابی عمره اخطار نمیدادن، یعنی حداقل بعد 20 تا اخطار میگیره، چون همش دور دوشک میدوید، همه میدیدن، همه خبرگزاری و مخابره کردن. متاسفانه اونجا رو با امتیاز اینجوری یه خاکی که اینجوری
نقل قولی از خدا بیامرز هست که میگه من مداد افتاد روی زمین و باید برش میداشتم، یعنی احساس میکنم
حالا تو دستم بود افتاد.
آره.
دست.
نه منظور این بود که میتونستم با سیاست تر کشتی بگیرم، منظورشون شاید این بود.
غلامرضا تختی یکی از بهترینا بود، ولی بله. اون سیاست کشتی گرفتن رو اونجوری که عبدالله موحد میگرفت و با قهرمانان بزرگ دنیا، من یکی از کشتیاش یادمه که به مربیش برگشت گفتش که شما 20 ثانیه مونده کشتی تموم بشه فقط به من بگو، چون اینا به آخر سرگرم بازیان یه مدار زمانو نده، چون با یه روس کشتی داشت و میدونست که روسا اعمال نفوذ میکنن توی داوری، به هیچ عنوانم حمله نمیکرد موحد، چون میدونست الان اگه خاکش کنه داورا میان بر علیش کار میکنن و کشتی رو میبازه، کشتی رو اداره میکرد. 20 ثانیه مونده که کشتی تموم بشه بهش مربی گفت 20 ثانیه مونده یه خاک گرفت.
عجب. بعد یه کارش
بعد دیگه کشتی روس هیچ کاری نتونست بکنه، خیلی زرنگ بود.
البته خب یه چیز جالبی که در مورد شادروان غلامرضا تختی هست اینه که یادداشتایی داره.
بله بله.
که در مورد کشتی‌هاش یعنی احتمالاً تجزیه و تحلیل هم می‌کرده. منتها منش کشتی گرفتنش خود آره متفاوت بوده. خب شست روم هم که فرمودید اینجوری شد.
ببینید در کشتی ما 2 نفر داریم. یکی از نظر خود کشتیه که امام علی حبیبیه، یکی از نظر شخصیت کشتیه، جوانمرد، انسان، بی نهایت خوب غلامرضا تختی بود که مثلا اگه میدید حریفش بارها اتفاق افتاد، اگه حریفش پاش ناراحت بود سعی میکرد اون پایی که ناراحت نگیره.
این اتفاق هم تو مسابقات جهانی تهران افتاده بود.
بله
هم
بله, بله بله این اتفاق زیاد افتاد. تختی واقعا سمبول بود، تختی واقعا دیگه نخواهد، نظیرش دیگه نمیاد به نظر من.
حالا اینو من به این سبب از شما پرسیدم که خب شما بچه محل بودین.
بله.
تقریبا
بله.
بعد خب ایشون 1-2 سالی از شما بزرگتر بودن.
3 سال اون 9 بود من 12
دور از جون شما و به هر حال یه جورایی هم شما کشفش کرده بودین دیگه، ازش خواسته بودین که بیاد تو کشتی و بیشتر فعالیت بکنه.
خیلی خیلی.
و این از این سبب پرسیدم که خب شما خیلی عینی تر میتونستید به ما بگید که آیا این چیزایی که در مورد خدا بیامرز غلامرضا تختی میگن بیشتر حالت افسانه طور داره یا واقعیته، و شما میفرمایید که به عینه احساس کرده بودید این اتفاقاتو.
ببینید من اولا با فامیل آقای توکلی آشنا بودم، خیلی هم با شهلا، هم بخشنده، هم برادرش محمد، هم اکبر و علی دهستانی که شوهر بخشنده بود، همه رفیقم بودم، چیز آشنا بودیم. خانومم با مامان توکلی با هم دوست بودن، خالزاده هم با شهلا آشنا بودن، دوست بودن. ما استادیوم حالا نمیدونم هفته تیر
بعد. بله. پارک شهر
بعد مسابقاتی بود و شاپو غلامرضا اومد، اینا که من دیدم با چشم خودم دارم میگم،
که اون موقع رئیس کمیته ملی المپیک ایران بود و آیوسی مندرم
بود. مردم از نظر سمبولیک و این چیزا یه
دستی زدن،
15 ثانیه بلند شدن دست زدن و شاپو غلامرضا گرفت نشست. تختی رو نمیدادن از اون ور بیاد. خب من خب قدرت داشتم، خوب میشناختنم اینا، رفتم از اون ور از اون در واردش کردم، آوردم تو، خودم رفتم تو تماشاچیا که نگم من تختی رو آوردم. نه
چطور متوجه شدین که شادروان تختی اومدن؟ بچه‌ها گفتن،
اومدن بهم گفتن. گفتن تختی اومده اون ور، مردم دارن شعار میدن و نمیذارن تختی بیاد تو سالون.
ممنوع کرده بودن حضور خدا
نمیذاشتن. نمیذاشتن بیاد.
اینو بگیم که دوره یاره با ایشون بود.
هر حال هر رقمی بود
ایشون آوردین.
آوردم تو. تختی که وارد سالون شد فقط باید
میدیدید؟
بودین تماشا میکردید؟
عجب.
اقراق نمیگم، 5 دقیقه تمام سالون رو هوا بود، پا میزدن، دست میزدن، هوا رو اصلا قیامتی شده بود.
عجب.
تو همین هشپس شافو قرمزا برن شد رفت، دید بد جوریه، برن شد رفت. این باعث شد که بگن فلان شده، اله شده، ساواک کشته، فلان شده. متاسفانه من در 2 مورد ایران نبودم، نه فوتش اینجا بودم و نه ازدواجش اینجا بودم. اگه من اینجا بودم هیچ کدومش امکان نداشت انجام بشه.
نه ازدواج انجام
بشه؟ نمیذاشتم ازدواجش که به هیچ عنوان نمیذاشتم انجام بشه، چون یک خانواده قشری مذهبی با یک خانواده متجدد مدرن و مینی ژوپی، این اصلا نمیخورد به هم. ولی با عصبانیش البته بخشنده شد که خواهر شهلا بود، اون خیلی قهرمانا رو دوست داشت و دوست داشت که این فصلت انجام بشه و به نظر من بیشتر کارا رو بخشنده کرد که این ازدواج سر گرفت و اینا.
به هر حال چون مقوله خانوادگیه، به هر حال اتفاقاتی هست که شاید خود خدا بیامرزم دوست نداشته خیلی ازش گفته بشه. منتها داستان اینه که واقعیت امر اینه، این اغراق نیست، ما دیگه داریم تو بالاترین سطح میبینیم. آدم ها همه خوبن، تعریف میشن که تو جامعه خودشون میتونن مسمر ثمر باشن، یکی پزشک، یکی ورزشکار، یکی، ولی واقعا از لحاظ فرهنگی اگر با همدیگه سنخیت نداشته باشن ممکنه اتفاقات خوبی نیفته،
به بنبش بخوره،
یعنی جوری بشه که حتی شایعاتی به وجود بیاد. الان واقعا کسی نمیدونه که چرا خدا بیامرز غلامرضا تختی اون اتفاق براش افتاد. حالا یه عده میگن خودکشی، یه عده میگن ساواک، مسائل خانوادگی میگن، مسائل سیاسی میگن، شاید همه اینا هم بوده، شاید هیچ کدومش هم نبوده، ولی داستان اینه که واقعا ایشون زندگی خیلی خوبی رو شاید از لحاظ خانوادگی دیگه تجربه نکرد، یعنی هم خانوادهش خیلی موافق نبودن، هم اون ازدواج شاید خیلی شیرین براشون تموم نشد.
حالا من براتون یه مسئله بگم، بر آقای تختی چجور در تنگنا گذاشته بودنش.
بفرمایید.
ایشون در ژاپن 1964
بله
برای سوم چهارمی با آقای مصطفی عوف بلغاری داشت میگرفت، با وجودی که چربم بود، بهتر از اون بود، قوی تر از اون بود، دادم به آقای مصطفی عوف. من رفتم به تیمسار عزتپناه گفتم آقای تیمسار، آقا دارن حق تختی رو میخورن. گفت شما دخالت نکنین بهتری.
عجب.
بله.
من حتی شنیدم که هیچ کی ایشون رو کش نمیکرد تو سال 64.
ببینید
کسی پای توشک وای نمیشه.
رژیم باهاش خوب نبود. رژیم باهاش خوب نبود، جبهه ملی بود و مرتب سنگ اندازی میکردن براش.
میفرمایید استادیوم راش نمیدادن، پرچم داری رو ازش گرفته بودن.
پرچم رو ازش همون سالی که با مصطفی عوف گرفت و من رفتم به عزتپناه گفتم، پرچم ایران هم ازش گرفتن دادن به آقای شاهمیر، برادر آقای شاهمیر که 2 برادر بودن، یکشون رئیس فدراسیون شنا بود، یکیشون هم تو فدراسیون ما بود، پین پوین بود. بله.
و خب شنیدم که قهرمانای دیگه می اومدن از کنار ایشون تر و خشکش میکردن، یعنی از کشتی هیچ کی نیومد. تو اردوها آقای مجید اتشام زاده میگن که اصلا کسی باش کشتی نمیگرفت، یعنی من شده بودن از اینکه
به صورت اواخر کشتی زیاد آقای اتشامی جالب نبوده. اولا خب نمیتونست کشتی رو خوب بگیره چون سنش بالا رفته بود،
ولی خب همه رو شکست داده بود تو وزن خودش
و دلش میخواسته که باشه، مردم دوست داشتن که تختی همچنان باشه، قهرمان باشه و نمیتونست ببره. اینا فشار روحی بهش میآورد از نظر مسائل خانوادگی، هم حالا مسائل فرهنگی یه مقدار براش مشکلات ایجاد شده. اینا باعث شده که تختی واقعا سرخورده بشه و نتونه که واقعا جواب محبت مردم رو بده، هرچند که واقعا در بدترین شرایط همیشه به کمک مردم میرفت دیگه. اون زلزله معروف که توی زهرا اومد، یه تنه رفت واقعا برای مردم جانفشانی کرد، کمک کرد.
شما بودین آقا کنارشون یا
اون؟ بله من. بله بله.
چون شما خیلی فروتنانه از خیلی از اتفاقات کنار میکشیدین که به هر حال ایشون که نام بزرگی داشتن بیشتر دیده بشن. برام جالب بود که ایشون رو آورده بودین، شما رفتین توی تماشاگران نشستین، خیلی برام حرکت جالبی بوده به ذهن من حداقل. و حالا ما یه رفت و برگشت داریم، منتها اینم اینجا ببندیم، ایشون میتونست مدال بگیره تو سال 64 توکیو، درسته؟
ولی به اون ترک با یه خاک باخت،
ولی زورشون میرسید که مدال بگیرن به نظر شما؟
من فکر میکنم به آخر خط رسیده بود، من فکر میکنم، چون اون ترک قوی بود خیلی، که قهرمان اول المپیک هم شد.
ولی سومو میتونست،
ولی بازم عالی بود تختی، بازم عالی بود، ولی مصطفیوف و حقشو خوردن اونجا، بعد سوم میشد المپیک.
تنها مدال برنزی که بله. میتونست بگید
واقعا
آره، همیشه طلا و نقره بود. بله. خدا بیامرز. خیلی ممنونم ازتون، رفت و برگشت داشته باشیم، همچنان صحبت میکنیم. من فکر نمیکردم به این کشتی هم برسیم و یه سویه های تاریکی که شاید خب همه کس ندونه، ولی ایشون خب چون رفاقت هایی تو ورزش داشتن جناب آقای امیر حسین شامزاده و نزدیکی و قرابتی با کسانی که شاید یا صحبت نمیکنن یا علاقمند به گفتنش نیستن، یه سری نکات رو متوجه شدیم و چراغ افتاد به قول فرنگی روی بعضی از نکات تاریک.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران، زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد لیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی،
نکته خدمتتون بگم، الان میخوام با آقای مجید اعتشامزاده صحبت بکنم. سیاه و سفید آدم کلا دنیا رو نباید نگاه بکنه، به زعم بنده، حالا اگر اشتباه هم میکنم عذرخواهی میکنم ازت. در دوره گذشته کسانی بودن که به هر حال منشأ خدمات بودن، از قهرمانش بگیر تا مدیر ورزشیش. خب سرسپرده هم زیاد داشتیم، در همه ادوار بوده، کسایی که بخوان انگ بزنن به دیگران، بخوان در واقع اونها رو با سیاست بازی محو بکنن به هر دلیلی، و حالا کم یا بیش هم این ور هم اون ور همیشه بوده این اتفاقات. منتها خیلی برام جالب بود الان که داشتم با جناب آقای اعتشامزاده صحبت میکردم، اعتشامزاده بزرگ، در مورد رؤسای ادوار مختلف کمیته ملی المپیک کشورمون که ایشون باشون دمخور بودن، خیلی برام جالب بود. گفتن بهترینش به نظرشون آقای دکتر صالح امیری هستن.
بله
خیلی برام جالب بود.
آقای هاشمی طبام خیلی خوب بودن.
این دوتا رو شما به نظرتون؟
ولی آقای صالح مرادی یه چیزی دیگه است.
صالح امیری من باشون دمخور بودین جدیدن؟
بله بله.
چه گذشته که شما به این نتیجه رسیدین؟ چون منم حالا قلبا به ایشون ارادت دارم.
چون چند جلسه باشون بودم، ولی خیلی به من محبت کرد، دید من مثلا سخت راه میرم و خیلی همش میگفت مواظب فلانی باشین، مواظب من.
احترام داشتن در واقع.
خیلی بی‌نهایت. منو واقعا شرمنده میکردن.
ایشون البته آقای اکرمی میدونن که قهرمان پینگ پونگ بوده آقای صالح امیری.
جدی؟
ایشون مازندرانی هستن، بابولی هستن و تقریبا هم دوره من هستن و یکی از قهرمانان خوب تنیس روی میز بودن.
ما نمیدونستم حالا ایشون خیلی رو نکرده بود خودش.
مجیدم دوست داره.
خیلی جنتلمن، خیلی آقا، خیلی.
یه نکته هم بگم، حالا اینو خدا وکیلی ما همیشه انتقاد میکنیم از همه. بذار حالا که حرف از خوبی هست از آقای دکتر صالح امیری بگم، امیدوارم به گوششون هم برسه. ما توی بازی‌های جاکارتا که سال گذشته برگزار شد مشکلاتی داشتیم که حالا خیلی نمیخوام باز بکنم، نمیتونستیم هر جایی بریم و مصاحبه بگیریم. خودمونو به زور رسونده بودیم به وی آی پی، میخواستیم با یکی از بزرگان ورزشمون صحبت بکنیم. سر مسابقات کشتی بود که یه طلای سنگین وزن خوبم گرفته بودیم و قرار بود که مصاحبه ها رو بگیریم. اونجا که اومدیم مصاحبه بگیریم امتناع کردن از اینکه با ما صحبت بکنن. آقای صالح امیری برگشتن یه نگاه خیلی خاصی به اون فرد انداختن، گفتن صحبت کن. همچین که گفتن صحبت کن دیگه همه حرف زدن،
یعنی بلبل دیگه شروع کردن.
نه خب اولا که اونجا جای صحبت بود دیگه، یعنی خب قهرمان شد، بعد میدونستن ما به سختی رسیدیم اونجا و خب این برای من جالب بود که حالا ایشون با خودشون هم راحت صحبت کردن. و البته میگم اونجا دیگه جای افتخاره و قهرمانی و طلا و مسائلی از این دست، ولی خب به هر حال میگم اون لحظه چون قرار بود پرچم بره بالا و اتفاقات اینجوری بیفته، اون دوستان نمیخواستن از دست بدن. آقای اعتشامزاده کوچکتر، آقای مجید اعتشامزاده، شما برای ما خیلی بزرگی، ولی چون کنار پدر هستین اجازه بدین یه وقتایی به شوخی هم بگیم. شما فراز و نشیب تو زندگیتون زیاد داشتین، از سختی‌های خانوادگی بگیرین که من تا حدی اطلاع دارم ازش، و مشکلاتی که به هر حال یه دوره بعضی از قهرمان ها گریبانشون رو گرفت. ما افرادی مثل خدا بیامرز ناصر حجازی رو داشتیم، قهرمانایی که میتونستن برای کشورمون افتخار بیافرینن، ولی مثلا یه دوره گفتن 27 ساله نیان.
بله بله.
یه دوره گفتن آقا مثلا خدا رحمت بکنه شادروان پهلوان باشی کشورمون آقای سلیمانی، رو گفتن مثلا المپیک نره، یا کسایی از این دست که روی حب و بغضای این اتفاق افتاد.
بله.
ما الان خیلی از قهرمانا ممکن خیلی کارا هم بکنن، شبکه‌های مجازی براشون خیلی هم حاشیه درست بشه، میرن تو تیم ملی راحت، طرف میره با یکی از خواننده‌های اونور مثلا میرن با هم دیگه دبی، بعد چه میدونم پشتک بارو هم میزنن تو آب و با کشتی اختصاصی و از این کارا میکنن، خیلی هم با افتخار اینا رو پخش میکنن، مشکلی هم براشون پیش نمیاد. ولی خب اون بندگان خدا شاید به خاطر یه سری دیدایی که اون موقع بود اتفاقاتی براشون افتاد که نباید میافتاد، گذروندین اینا رو، بالا پایین تموم شد. الان در مقام یک مربی، یک پیشکسوت و کسی که به هر حال دید متفاوتی نسبت به جوونیش داره، اگر برگردید باز هم تنیس